چه آتش زدیم در دل من که دل می درد جانه تن، بگو ای نسیم سحری کی بر سرم می گذری، خدا را پریشان تو ام بر من یرفکن نظری.
خب اینم یکی دیگه از کارهای زیبای شما با صدای آقای عقیلی.
بله این کار مایه عبوعت هاست و من 90% کارام ملودی ساخته میشه، بعد به شاعر سفارش میدم کار رو. آقای سعید میرزایی کلام رو روشون گوش گذاشتن و البته
شعرهای جوان خوبه،
فوق‌العاده است.
خیلی آدم دلی و اهل عرفان و
فوق‌العاده است. و یادم شب ها می نشستیم که هم این ملودی رو می زدم، بعد ایشون کلام تست می کرد و با هم دیگه. من هم یه وسواس هایی تو این زمینه دارم، گاهی یه واژه‌ای می گفت گفتم نه این زیادی جدیده، دوباره یه واژه می گفت گفتم زیادی قدیمیه. خلاصه به این مجموعه رسیدیم و خوشبختانه به حدی ازش استقبال شد که همه، هم من هم خود آقای عقیلی هم
رادیو تلویزیون هم که دائم پخش می‌کنه،
بله انقدر ازش استقبال شد که ما شوکه شدیم. یعنی خود سالار میگه من با 3 اثر مشهور شدم، یکیش همین بهاراست. میگه هر جا من میرم ازم میخوان که اینو اجرا کنم. منظورم اینه که
و ارکستر خاصی هم نیست، 3 ساز بکنم،
3 ساز. و البته که پیانوش آقای سامان احتشامی، من با توی پروسه اینو ضبط کردیم چون من یه الگویی از پیانوی محجوبی تو ذهنم بود، میخواستم همون رو عیناً توی آکامپانیمان ارائه بدیم و فضا سازی.
خانم آقای عقیلی حریری شریعت‌زاده مناسب‌تر نبود؟
نه خانم شریعت‌زاده به حد سامان حرفه‌ای نبود، یعنی حرفه‌ای نه از این جهت که منطبق بکنه خودش رو. سامان اینش خوبه، یعنی میز سازگاری داره و با الگوهای شما سازگار میشه. حتی فواصل پیانو رو ما اینجا بر اساس ساز تار من کوک کردیم، این فواصل همه کاملا ایرانی، با پردای ساز خودم کوکش کردیم و اینا چیزیه که سامان این روحیه رو داره و من اون موقع نمیدونستم خانم شریعت‌زاده داره یا نداره. من سامان رو انتخاب کردم و کارم خوب پیش رفت.
ولی این هم مال سالهای گذشته بوده که خیلی شنیده شده. خب اینا بخش‌های مهمی است فرهنگ شنیداری ماست. ما چه بخوایم چه نخواهیم، موسیقی دستگاهی در وجود مردمانمون و قومیت‌هامون و تنوع فرهنگی و قومیتی که داریم در این فلات ایران بهره گرفته از یک شاخصیت که موسیقی شهری میگیم.
بله.
یعنی در کنار اون تنوع موسیقی‌های محلی، نواحی، منطقه‌ای، فولک، هر چی که بنامیم، یک جایگاه ویژه داره که همه دوست دارن بشنونش. وقتی آهنگ سازی به این صورت نرم و لطیف باشه و یک صدای گرم و نرمی هم بیاد، یک شاکله رو تشکیل میده که جدای از این که ما نامی بخوایم برش بذاریم تماما ایرانی است. به نظر شما این ایرانی بودن کافیه؟ این که حالا با 2 تا ساز 3 تا ساز شما یک ارکستر بزرگ رو دارید تداعی میکنید، ولی خیلی میان هزینه میکنن و اشاره هم کردید تو صحبت قبلتون، فرمودید که عادت می شدود که رو صحنه انواع سازا رو بشنن و ارکستر بزرگ یکی از تبلیغات بود، اما خروجی اونجور که باید می بود نبود. همین صدای 3 تا ساز هم بیرون نمی اومد، مشخص بود نمایشی بود. این چقدر کمک میکنه به ذات موسیقی دستگاهی ما در اهمیتش که ما همچنان دنبال تکنوازی و همنوازی باشیم، که یه دورهایی در همین رادیو ما تکنوازان داشتیم، همنوازان داشتیم، که الان خوشبختانه سال پیش در رادیو پیام سر ساعت مشخص گذاشته میشد، الان در رادیو آبا داره همچنان همون کارها پخش میشه و مردم لذت میبرن.
چقدر خوب. بله من عرض کردم گوش شما اشاره خوبی کردین. از یک دوره‌ای در ایران به فراخور تشکیل دولت ملت مرکزی، یک زبان رسمی شد زبان فارسی. تا قبلش 3-4 زبان لشکری و تجاری و دیوانی و اینا با هم متفاوت بودن. ترکی و عربی
تا اینکه به زبان معیار
رسید، تا به زبان فارسی به عنوان زبان ملی رسید. در موسیقی هم این اتفاق افتاد، یعنی این تشخیص امیرکبیر بود به نظرم که یک موسیقی ملی باید باشه، حالا موسیقی های دیگه هم کنارش هیچ اشکالی نداره. و این موسیقی شاکلش ملودی محوره و ملودی، خط اصلی ملودی با گوش ایرانی دنبال میشه. ما برخلاف اروپایی ها چند صدایی رو خیلی خوب تشخیص نمیدیم، بنابراین با یک ساز اگر خوب، اگر بیان خوب و فرم خوب و محتوای خوب باشه، میشه کاری کرد که با ده ها ارکستر نشه و عملا اون تعداد سازها به قول شما دلیلی نداره، اگر ماهیت وجودیشون از پیش تفکر شده نباشه و صرفا نمایشی باشه، فقط چشم رو ممکنه به یک نمایشی عادت بده ولی گوش هیچ اتفاقی براش نمیفته.
بسیار عالی. یه نمونه دیگه بشنویم از کار شما.
تویی که در شب ما سحری چو به ما نگری غم دل ببری.
بسیار خوب. در دقایق پایینه می کار خوب دیگه شنیدیم با یه خواننده دیگه، اینم توضیح فهمید.
بله، این یه کار سگاه بازم فرم محور با یه ارکستر من دروردی خودم، یعنی طی سالا به این ارکستر رسیدم، ویولون و کمانچه و نی و عود و تار و آقای اشکان کمانگری هم خوندن، اسماعیل امینی هم شاعر اثر هستند و همین.
خب من خوشحالم که تو این دوتا برنامه هفته پیش داشتیم و امشب هم با شما حرفام مصداقی شد، یعنی نمونه های پخش شد در تبیین و تایید حرفایی که نمونهاش اینهاست و مردم گوش شنوایی برای این آثار دارن.
بله.
و هرچی در رسانه ملی اینو بیشتر پخش بشه، مردم دعوت میشن به شعر خوب، به مفهوم خوب، به فلسفه زندگی و اون چیزی که در مرام موسیقایی گذشتگان بوده و امروز شاید نسل نو خیلی بهش فکر نمی‌کنن و بیشتر دنبال تکنیکن. این بخش تکنیک هم توضیح بدید و با شما خدافظی کنیم.
تکنیک در خدمت فرم، همه اینا در خدمت زیبایی باید باشه. یه جمله مشهور از یک فیلسوف اروپایی هست که میگه اندیشه از دالان زیبایی عبور میکنه. اول باید ما زیبایی رو ارائه بدیم و این تصور که مردم نمیفهمن، من متفرعنانه به مردم نگاه بکنم و یه اثری ارائه بدم و اگه استقبال نشد بگم نمیفهمن، برداشت کاملا غلطیه. مردم زیبایی رو تشخیص میدن و اگر زیبایی ارائه بشه حتما تشخیص میدن. تکنیک هم در خدمت اون زیبایی باید باشه.
در حقیقت باید به درک و شعور آگاهی مردم اعتماد کرد و صحه گذاشت
کامل.
و هنرمندانی موفقن که این جامعه شناختی و زیبا شناختی رو از دل مردم بکشن بیرون. و
من دیدم این بازخورد رو به عینه دیدم که مردم تشخیص میدن. حداقل توی فضای مجازی هم قطعی بهارا رو من سرچ میکنم، میگم ده ها و صد ها شاید وبلاگ و سایت برای دانلود گذاشتنش و هزاران بار، صدها هزار بار دانلود شده، یعنی اینو مردم شنیدن دیگه، من که این کار نکردم.
این فضای مجازی هم مددی شده برای همه که بتونن همه جا بشنون در
بله.
درود بر شما، سپاس که وقتی شریفتون دادین. جناب آقای مهرنیا با شما خداحافظی میکنم و در همینجا به شما شب بخیر.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون، شب بخیر.
بنده رضا مهدوی توفیق داشتم امشب هم در رادیو گفتگو برنامه موسیقایی ارغنون در کنار شما گرامیانی باشم که علاقه به مباحث موسیقایی و شنیدار نمونه‌های خوب موسیقی کشورمون هستین. همینطور افتخار داشتم در خدمت آقای مهران مهنیا، آهنگساز، نوازنده و مدرس موسیقی باشم. امیدوارم که تا این لحظه از صحبت‌های خوبشون بهره برده باشید. دیگه فرصتی نیست، تا هفته بعد تا ارغنون دیگر. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. تا زود و بدرود.
شبتون بخیر باشه شنوندگان خوبی که رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید، برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو شنیدید. برنامه پایانیمون هم که لحظاتی قبل تقدیم حضورتون شد از رادیو گفتگو، برنامه ارغنون بود. از ساعت 10 شب به بعد دوستان و همکاران خوبم در نوبت سوم یا همون نوبت شبانگاهی و سحرگاهی تا ساعت 6 بامداد در کنار شما خواهند بود. خدای بزرگ رو سپاسگزاریم از اینکه در آخرین پنج شنبه دی ماه سال 1399 افتخار همراهی با شما رو به ما دادن. امیدواریم که با تقدیم برنامه هامون تونسته باشیم رضایت خاطرتون رو فراهم کنیم. تهیه کننده ما در این نوبت کاری آقای اسماعیل عابدین بودن، صدا بردار خوبمون هم آقای حمید رضا قمی، در هماهنگی پخشم آقا صادق ستاری به ما یاری رسوندن و بنده حمید رضا خاوری. آرزومند بهترین لحظات و شبی سرشار از آرامش برای شما همراه با تندرستی در کنار خانواده هاتون هستم و امیدوارم که انشالله روز روزگار بر وفق مرادتون باشه. از حضور شما بنده خداحافظی میکنم و از دقایق دیگه از ساعت عرض کردم 10 شب به بعد دوستانم در کنار شما خواهند بود. آرزوی بهترین ها برای شما که بهترین هستید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند. بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو رو از ساعت 22 آغاز می‌کنیم، با این امید که همچنان هم شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رادیو گفتگو و استخراج آرشیو 40 ساله، پخش مناظرات علامه مصباح یزدی با نمایندگان حزب توده و جریانهای الحادی مارکسیستی که در سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی ضبط و از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد. در برنامه بحث آزاد، پخش مناظرات حضرت آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی با نمایندگان جریانهای الحادی مارکسیستی، عبدالکریم سروش با احسان طبری نماینده حزب توده و فرخ نگهدار نماینده و عضو شورای مرکزی سازمان فدایان خلق اکثریت، در برنامه‌ای به نام بحث آزاد از رادیو گفتگو برای اولین بار به منظور آشنایی شما شنوندگان محترم با برخی از مکاتب مختلف فکری و همچنین تمجید از مجاهدت ها و مقام و مرتبه عالی علامه مصباح یزدی تا پایان دیما از ساعت 22 الی 24 رادیو گفتگو. موضوع اصلی این مناظرات مقایسه جهانبینی مادی و الهی، چالش شنیداری در بحث آزاد و مقایسه دیدگاه های دو نماینده جریان های الحادی و مارکسیستی، موضوعات چون تضاد، دیالکتیک، اصل و تأثیر و تأثیر، مسئله حرکت، رابطه حرکت و تضاد، عامیت و علت حرکت، نفی در نفی، گذار از کمیت به کیفیت. برنامه بحث آزاد بازپخشی از 40 سال از این مناظرات در هفت نشست چالشی در رادیو گفتگو. در پی درگذشت حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی و تکریم مقام و مجاهدت علمی ایشان و آشنایی بیشتر شما عزیزان با دیدگاه‌های آن فیلسوف برجسته و همچنین درک بهتر منطق و استدلال قوی و استوار و محکم اسلام در برابر جریان‌ها و عقاید الهادی و مادی و در نهایت رسیدن به شناخت و درک عمیق و بنیادین از گفتمان و مکتب انقلاب اسلامی. شما بدون جرح و تعدیل برنامه بحث آزاد را در هفت شب متوالی از رادیو گفتگو خواهید شنید. شاید بپرسید دلیل اهمیت پخش این مناظرات پس از 40 سال چیست و چه دلیلی محکمتر از این که احسان طبری نماینده حزب توده که روزگاری به عنوان بزرگترین نظریه پرداز مکتب مارکسیسم در ایران شناخته می شد، سالها پس از مناظره کتاب کجراه را می نویسد و در آن به صراحت به باطل بودن نظریه های مارکسیستی و مادی اعتراف می کند. برنامه بحث آزاد ویژه پخش مناظرات مرحوم حضرت آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی با نمایندگان جریان های الحادی مارکسیستی از چهارشنبه 24 دی به مدت 7 شب و در 120 دقیقه از ساعت 22 به روی آنتن می رود. پیش از این که بخش نخست یا اولین نشست این سلسله مناظرات را بشنوید، بیان چند نکته ضروری است. اول این که این مناظرات از یک نسخه تلویزیونی استخراج شده و برای حفظ اصالت متن و گفتار واژه بینندگان یا موسیقی آرم ابتدایی و انتهایی آن حذف نشده است. دوم، برای حفظ اصالت نوار مناظره و جلوگیری از قطع گفتار و حفظ روند بحث، موسیقی میانی یا موسیقی فاصله گنجانده نشده است. سوم به دلیل کیفیت پایین نسخه تلویزیونی که با امکانات 4 دهه پیش ضبط شده، صدای مناظرات نیز از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست، اگرچه تلاش شده تا جایی که امکان دارد کیفیت صدا ارتقا یابد. چهارم، برای حفظ اصالت و نیز امانتداری، جرح و تعدیلی در گفتار مناظره صورت نگرفته است. پنجم، در آن چه خواهید شنید، علامه مصباح یزدی با طرح پرسش‌هایی نظریه های مارکسیستی را به چالش می کشد و این خود نمایانگر میزان دانش ایشان بر فلسفه اسلامی و نیز نهله های فکری از جمله مکاتب الهادی است. شما می توانید دیدگاه خود را درباره این مناظره با شماره 162 روابط عمومی سازمان اعلام بفرمایید. شما می توانید از طریق موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز با نصب برنامه کاربردی ایران صدا از طریق تلفن همراه و تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir شنونده این برنامه باشید و اخبار مربوط به این برنامه ها را دریافت کنید. با هم شنونده دومین برنامه مناظره مقایسه جهانبینی مادی و الهادی با محور دیالکتیک هستیم.
سلام، دومین جلسه بحث خودمون رو در زمینه مباحث ایدئولوژیک آغاز میکنیم. جلسه نخست این بحث در زمینه مسئله دیالکتیک به عنوان پیش نیاز بحث بر سر جهانبینی مادی و الهی آغاز شد. در این زمینه چند نکته رو قبل از آغاز بحث تذکر میدم و بعد از اونجایی که بحث جلسه گذشته ما با طرح چند سوال از طرف دو برادر بزرگوارمون آقای دکتر سروش و حجت الاسلام مصباح خاتمه یافت، مجدداً به خاطر یادآوری اون سوالات که بنابر پاسخگویی اونها از سوی آقایون طبری و نگهدار بود، این سوالات رو مطرح خواهیم کرد و برنامه‌مون رو به طور منظم از آقای طبری برای پاسخگویی آغاز خواهیم کرد. دو نکته ای رو که میبایست به اون تذکر بدیم، یکی این است که اونچه که اینجا از طرف طرفین بحث مطرح میشه نه نقل قول از متفکران است، بلکه اگر هم قولی از کسی ذکر میشه به عنوان قول پذیرفته شده از سوی طرح کننده اون قوله. و نکته دوم این که در اینجا ما بر سر اون نیستیم که سیر تطور و تکون عقاید رو بررسی کنیم، چه که خود او میتوانه یک بحث مستقلی رو به خودش اختصاص بده، بلکه اون چه بیشتر اینجا مورد نظر ما هست یا صرفاً مورد نظر ما هست دلائلی است که اون عقاید بر اون مبتنی است. به بیان دیگر هر کس اینجا این رو مطرح میکنه که به چه دلیل به اون چه که میگوید معتقد است، نه اینکه این تفکر و این اعتقاد روند شکلگیری خودش رو در تاریخ چگونه طی کرده است. با تذکر این دو نکته از برادرمون آقای مصباح خواهش میکنیم که سوالی رو که جلسه قبل طرح کردن برای پاسخگویی از سوی آقایون طبری و نگهدار مجدداً مطرح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسوله وآله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومن علينا بعنايته. در جلسه گذشته سوالاتی مطرح شد درباره تعریف دیالکتیک و اصول دیالکتیک و ادله‌ای که این اصول را اثبات می‌کنه. ابتدا تعریفی ذکر شد مبنی بر اینکه دیالکتیک روشی است یا اسلوبی است برای تفکر و اندیشه. و گفته شد که در مقابل روش ارسطویی است و بعد استدراک شد که نه اینکه این روش ارسطویی را نفی میکنه، بلکه منطق ارسطویی مورد تأیید ما هم هست. یعنی آقایانی که طرفدار دیالکتیک هستند تصریح کردند که منطق ارسطویی به اعتبار خودش باقی است و دیالکتیک فقط به عنوان متممی برای اون مطرح میشه در زمینه مضمون و محتوای فکر. در اونجا عرض کردیم که از نظر ما منطق اصلا کارش همین است که شکل فکر و قالب فکر را معین بکنه، ولی محتوای فکر کار فلسفه است و آنچه به عنوان اصول دیالکتیک، اصول منطق دیالکتیک مطرح میشه، از نظر ما اینها اصولی است فلسفی. ولی حالا اگر کسی اسم این اصول را گذاشت منطق، ما سر اصطلاح دعوایی نداریم و بحثش هم لزومی نداره. به هر حال جای خوشبختی است که برخلاف اونچه بعضی از کوته نظران فکر میکنند که منطق ارسطویی یا منطق فرمال، منطق سوری پوسیده شده و دیگه به زباله‌دانی تاریخ انداخته شده، آقایونی که شرکت در بحث دارن تصریح کردن که نه، این منطق به قوت خودش باقی است و قابل نقض نیست و دیالکتیک هم اونها رو نمیخواد رد بکنه، بلکه منطق دیالکتیک به اصطلاح آقایون منطق و به اصطلاح ما فلسفه ناظر به محتوا و مضمون فکر هست. میخواد ببینه که ما چی میاندیشیم، نه چگونه میاندیشیم و بر طبق چه اصولی فکر میکنیم. این یه نکته ایست که شاید بشه گفت به اصطلاح برمیگرده و دیگه اصطلاح خیلی بحث نداره. نکته در ضمن سخنان آقای طبری بود که گفتند دیالکتیک مارکس دیالکتیک توحیدی است. چون این کلمه ممکن است در ذهن تداعی بکنه توحید را به اصطلاح اسلامیش، خواستم توجه به این نکته جلب کنم که منظور ایشون همونطوری که فرمودند مسئله وحدت ماده هست. یعنی منظور ایشون از دیالکتیک توحیدی این نیست که در عالم دو نوع و دو سنخ وجود هست که با هم دیگه در تضاد هستند، بلکه این تضاد در درون ماده هست و آقایون به هیچ وجه وجود غیر مادی را نمیپذیرند و ماورای ماده را نفی میکنند و اون چه در اسلام به عنوان توحید مطرح هست مسئله دیگری است که فقط اشتراک لفظی با کلمه توحید در اینجا داره. شاید کسانی از روی ناآگاهی و یا کسانی از روی غرض‌ورزی و نفاق و فریبکاری بخواند این پسوند توحیدی را به بعضی از اصطلاحات یا تئوری‌های علمی ببندند و همچنین وانمود کنند که این مسائل با توحید اسلامی منافاتی نداره و بلکه نزدیک به هم هست. البته من چنین نسبتی را به حضار محترم نمیدم، ولی شاید کسانی باشند که از این جور فریبکاری‌ها می‌کنند و این پسوند توحیدی را به چیزهایی میچسبونند تا به مسلمانها چنین وانمود بکنند که این تئوری ما با توحید سازگاره، مثلا جامعه بی طبقه توحیدی یا دیالکتیک توحیدی، و منظورشون این است که این دیالکتیک با توحید اسلام منافات نداره، در صورتی که این توحیدی که این آقایون مطرح میکنند منظور وحدت ماده و یک پارچگی هستی است که غیر از ماده چیزی وجود نداره. به هر حال نکته ای بود که خواستم تذکر بدم که سوء تفاهم پیش نیاد. توحید اسلام به معنای یکتا پرستی است و هیچ ربطی به جامعه بی طبقه توحیدی یا دیالکتیک توحیدی، این کلمه های توحیدی که به اینجا ها اضافه می کنند نداره. بله، در بحث گذشته سوال شد که اصول دیالکتیک چند تاست و ایشون سه تا اصل را بیان کردن. یکی اصل همبستگی کل هستی یا به تعبیر خودشون ارتباط کل، و یکی اصل حرکت و تغییر کل، یعنی کل عالم هستی در حال حرکت و تغییر، و یکی هم اصل تضاد. سوال شد که آیا اصول دیالکتیک را منحصر به این سه اصل میدانید، بنابراین گذار از تغییرات کمی به کیفی یا تکامل یا سایر اصولی که گاهی به عنوان اصول دیالکتیک در کتاب‌های مارکسیست ها مطرح میشه شما قبول ندارید؟ جواب دادن که چرا، ما اونها را قبول داریم و اونها را مندرج میکنیم در اصل حرکت. سوال شد که تکامل را، چون یکی دیگه از آقایون مسئله تکامل را مطرح کردند، سوال شد که آیا برای تکامل کلیت قائل هستید یا اینکه تکامل را در بخشی از پدیده‌های طبیعت قبول دارید. آخرین جواب به هر حال این شد که تکامل مال کل طبیعت نیست و فقط مال انواع است، یعنی همون نظریه